اللهم صل على محمد و آل محمد.
نیازمندی هایی که انسان در زندگی خودش داره و فعالیت هایی که برای رفع اونها باید انجام بده به قدری زیاد هستند که یک انسان معمولی قادر به شمردن اونها هم نیست، تا چه رسد به این که در همه اونها تخصص پیدا بکنه و اطلاعات کافی به دست بیاره. از یک طرف چون انسان کارهای خودش رو از روی فکر و اراده انجام میده و در موقعیتی که میخواد تصمیم بگیره باید اطلاعات کافی داشته باشه و اگه اطلاعات مورد نیازش رو نداشته باشه نمیتونه تصمیم بگیره، باید یا خود او در کارهایی که میخواد انجام بده خبره باشه یا از اهل خبره بپرسه و با دستور اونها وارد عمل بشه. بر این اساس انسان همواره جز در موارد معدودی زندگی خودش رو با تقلید میگذرونه. کسی که میگه من در زندگی خودم زیر بار تقلید نرفتم و نمیرم، یا معنای سخن خودش رو نمیفهمه یا گرفتار یک آفت فکری هست. از طرف دیگه عزیزان، یکی از موانع کسب معرفت صحیح تقلید. افرادی که دارای ضعف و سستی خرد و اندیشه هستند، به جای اینکه خودشون فکر کنن و عقل و فکر خودشون رو به طرز صحیح به کار بگیرن، در بس به اعتقاد دیگران اعتماد میکنن و معتقدات خودشون رو از اونها میگیرن. طبیعی ترین شکل تقلید انسان تقلیدیه که افراد از پدران و اجداد خودشون و رهبران اجتماعی و رهبران سیاسی یا یک نسل در یک جامعه از نسل قبل از خودش یا یک جامعه عقب افتاده از یک جامعه پیشرفته به عمل میاره. لذا ملاحظه می‌فرمایید در دیانت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله در بحث تقلید تفصیل وجود داره. قرآن کریم در موارد زیادی با بیانات مختلف از تقلید به عنوان مانع اساسی تعقل و درک درست مطالب و تحصیل عقاید و معارف صحیح یاد میکنه و به همین دلیل با تسلیم شدن بیدلیل انسان در برابر نظر این و آن و رویه نیاکان و پیشینیان، سنت‌های غیر معقول و در این حال متداول در جامعه و تقلید از قدرت‌های حاکمه و متنفذان جامعه به شدت مخالفه، به طوری که از اهل جهنم این آیه رو داریم که خداوند سبحان زبان قال و حال اونها رو بیان می‌کنه: ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل. بار پروردگارا، ما از رهبران سیاسی و اجتماعی خودمون، از قدرت‌های حاکم و متنفذان جامعه پیروی کردیم، اونها ما رو گمراه کردن. بنابراین ملاحظه می‌کنید که قرآن کریم به شکل‌های مختلف با تقلید مطلق و کورکورانه مخالفت خودش رو ابراز کرده است.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اون چه رو که قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله تحت عنوان تقلید محکوم می‌کنن اینه که انسان با تقلید کورکورانه و مطلق از دیگران از مسیر رشد مادی و معنوی خودش منحرف بشه و از مسیر صحیح تفکر و راهنمایی‌های استوار عقلانی و داده‌های وسیع و عظیم و تجربه‌های صحیح افراد و جوامع بشری و ارزش‌های والای انسانی خودش رو محروم بکنه، یعنی با پذیرش مشتی خرافه بی اساس به بند اسارت و استثمار و استعباد مروجین سودجو و سلطه طلب اون اندیشه ها تن در بده. قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله به پیروان خودشون دستور دادند که معارف و احکام دین مبین رو بیاموزند، در دین خدا تفقه کنند. منبع معارف و شرایع الهی کتاب خدا و سنت حضرت ختمی مرتبت رسول خدا و ائمه معصومین علیهم صلوات الله. خب بدیهیه که به دست آوردن همه معارف دینی و شرایع الهی از کتاب خدا، قرآن و سنت حضرت ختمی مرتبت و ائمه معصومین علیهم صلوات الله کار هر کسی نیست و برای همه افراد جامعه مسلمین چنین کار دامنه‌دار و طاقت فرسایی میسر نیست. لذا لازمه از میان هر طایفه افرادی مستعد، افرادی مهذب انتخاب بشن و به تفقه در دین بپردازن و بعد از کسب فضائل عالیه اخلاقی و فراگیری دقیق معارف و شرایع الهی به میان قوم خودشون برگردن و حامل رسالت انذار انبیاء الهی باشن. خداوند سبحان در قرآن کریم می‌فرماد: و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من كل فرقه منهم قائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. آیه 122 سوره توبه رو ملاحظه بفرمایید. و در مقابل مردم به حکم عقل و شرع در عبادات، معاملات و افعال و تروکشون و حل اختلافات خودشون معذف به تبعیت از برگزیدگان خودشون هستند. چرا؟ چون آرا و دستورات اونها نه خرافه است که مردم رو به گمراهی بکشاند و نه ناشی از سودجویی و سلطه طلبی هست که به حفظ منافع شخصی، گروهی و طبقاتی اقشاری از مردم و اسارت و بردگی جمعی دیگر از مردم بینجامد. و این اون تقلیدیه که قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله به اون توصیه می کنند. با این حال مقلد نباید در تشخیص مفتی و مرجع تقلید خودش به ظواهر امور اکتفا بکنه. یعنی اگه شخصی رو مثلا طی یک فرایند سیاسی و تبلیغاتی گسترده در صدر امور دینی مشاهده کرد یا آوازه شهرت علم، هوشیاری و زهد و تقوای او رو شنید یا مردم رو به سوی او متمایل و متوجه دید، نباید این ظواهر رو ملاک تشخیص قرار بده. چرا؟ چون منصب مرجعیت، منصب افتا عزیزان، نقطه ای هست که هر فردی به اون منتسب بشه یا نائل بشود نه فقط بر اجسام و اموال و نوامیس مردم بلکه بر قلوب قاطبه مؤمنین حکومت خواهد یافت و طبیعیه که هیچ فرد یا گروه طالب قدرتی از این نقطه حساس مادی و معنوی رویگردان نیست و چه بسا در پی دست یافتن به اون از بذل هیچ تلاش، هیچ مکر، تلبیس و نفاق و ظلم و جنایتی فروگذار نکن. از این گذشته عزیزان، ممکنه کسی که در ورای این ظواهر فریبنده نمایش ها و جفسازی های سیاسی و تبلیغاتی به دعوی اجتهاد میپردازه و خودش رو مجتهد معرفی میکنه، خودش رو مرجع تقلید معرفی میکنه، در مورد خودش اشتباه کرده باشه و یا دیگران رو به اشتباه انداخته باشه. بنابراین لازمه که یا با مجالست و ممارست مستقیم یا به واسطه کنکاش و ممارست علماء عادل، مهذب، بی‌غرض و موثقی که میتونن شایستگی علمی و اخلاقی شخصی رو برای مقام مرجعیت تشخیص بدن بر کفایت و لیاقت مرجع تقلید یقین حاصل بکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بنابراین تقلید در دیانت حق در لسان قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت تقلیدی مطلق و کورکورانه و متکی بر جهل و نادانی نیست، بلکه تقلیدی مبتنی بر تحقیق و تحلیل صحیح و دقیق منطقیه. یعنی عامی غیر مجتهد معذف هست در وهله اول مفهوم مرجعیت و شرایط مرجع تقلید رو به خوبی درک بکنه و بعد مراقب باشه که در تعیین مصداق و تطبیق این مفهوم و شرایط اشتباه نکنه و دچار خطا یا انحراف نشه. یعنی این که مقلد قبل از انتخاب مرجع تقلیدش معذف هست وضعیت مرجع تقلید خودش رو از نقطه نظر جامعیت شرایط تقلید بررسی بکنه و بعد از ثبوت همه شرایط لازم در اون شخص او رو به عنوان مرجع تقلید خودش انتخاب بکنه و به فتاوای او در مقام عمل عمل بکنه. البته اگر مقلد یقین حاصل کرد که مرجع تقلید او فاقد یکی یا تعدادی از شرایط مرجعیت بوده است، یا بعد از اینکه او رو به عنوان مرجع انتخاب کرد یک یا تعدادی از اون شرایط رو از دست داده است، معذف تقلید از او رو رها بکنه و به شخص دیگری که واجد تمامی شرایط مرجعیت هست رجوع بکنه. همچنین عزیزان اگر ملاحظه بکنه که مرجع تقلیدش اجتهاد و حکمی خلاف نصوص یعنی قرآن و سنت یا عقل و اجماع داره، تقلید از او رو رها بکنه و از حکم مرجعی که واجد شرایط مرجعیت هست و اجتهاد یا حکم او غیر متعارض با قرآن و سنت حضرت ختمی مرتبت و ائمه معصومین علیهم صلوات الله هست و منطبق بر محکمات نصوص و عقل و اجماع هست تبعیت بکن. پر واضحه که در غیر این صورت ممکنه عامی کسانی رو که واجد شرایط و اهل مرجعیت و افتا نیستن رو به عنوان مفتی به عنوان مرجع تقلید خودش انتخاب بکنه. چرا؟ چون نه فقط در باب اجتهاد و تقلید بلکه در تمامی ابواب علوم و معارف بشری دانشوران و کارشناسان حقیقی و راستین به سهولت شناخته نمیشن و همواره ممکنه عالم نمایان جاهل و گندم نمایان جوفروشی وجود داشته باشند که عوام الناس رو بفریبن و اونها رو به دنبال خودشون بکشانن. پس در هر حال عامی باید مراقب باشه دچار خطا و انحراف در درک مفاهیم و شرایط و تعیین مصداق مرجع تقلید و مفتی نشود، یعنی دنیا طلبی و لذت گرایی و اعراض از حق و تنبلی و سستی، همچنین جفسازی های سیاسی و تبلیغاتی بر اقدامات او در درک مفاهیم و تعیین مصداق مرجع و مفتی اثر منفی و انحرافی نگذارند. در این رابطه عزیزان در کتاب احتجاج مرحوم طبرسی رحمت الله علیه در ذیل آیات 78 و 79 سوره شریفه و مبارکه بقره تفسیری آمده است که بسیار حائز اهمیت و راهگشای ما به سوی حقیقت و سعادت است. از جمله روایاتی که در زمینه تقلید اومده است، روایت معروفی از مولانا ابی محمد الحسن العسکری علیه السلام هست که ضمن اون در ذیل آیات 78 و 79 سوره بقره نکات ظریفی رو به تفصیل بیان فرمودن. این آیات متضمن مذمت از علماء سوء و فقهای فاسد دینی قوم یهود و همچنین متضمن مذمت از عوام یهود به خاطر تقلید مطلق و کورکورانه از علماء سو و فقهای فاسدشون هست. قرآن کریم در این باره می‌فرماید: و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و انهم الا یظنون فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون.
اللهم صل على محمد و آل محمد.